الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 226، مورخ 19/2/91.
اون استفتاءات را یعقوبیان بخونید که اشاره بکنید، همون مواردی که گفتید از مناسکای اشاره بکنید. پس واجب مستقل، اگر اصلا نباشه لفظ صوبه، این همه حرفی که مبنایی که گفته شد. بله.
خب آیا این که
بنابراین آره، همه کسانی که اینجوری میگن شرط صحت نیست، عملا اگر در لباس غصبی هم کسی محرم شد به احرامش لطمه نمیزنه، بنابراین احرام درسته. قول دوم و سوم در ماهیتش تفاوتش اینه. قول دوم میگه که اصلا ارتباطی به احرام نداره، واجب تکلیفی مستقل تعبدی. الان خوندن از بعضی از مراجع هم که تصریح به این معنا داره. نه دوم از احکام احرام میشه، سوم میشه از احکام احرام. ضمناً تعبدی هم نیست. ثمره این میشود اولا که تسلیر واجب فی ضمن واجب یک ممکنه اشکالاتی در جای خودش داشته باشه. در اصول باید بحث کرد اصلا واجب فی ضمن واجب دائم بدون ارتباط به او یا نه. اگر هیچ ارتباطی به او ندارد، واجب فی ضمن واجب یعنی چه؟ نه شرطیت داره نه ارتباط داره بهش. واجب فی ضمن واجب یعنی چه؟ حتی مستحب به فی ضمن واجب اگر هیچ ارتباطی با کیفیت اون واجب ندارد، باز به نظر ما تصویرش یکم مشکله. مثل هروله در سعی، هروله در سعی میگن اصلا به سعی ارتباطی نداره، مستحب فی ضمن واجبه. ما میگیم اگر هیچ گونه ارتباطی نیست، این ضمنیت معنا نداره. خب بگن آقا بعد دیدی که سعیت انجام دادی، برو 2 کیلومتر هروله کن مثلا، اگه هیچ ارتباطی این هر وله به سعی نداره، مستحب کن فی ضمن واجبی ضمنیت غلطه. لذا یک ارتباطی هست بین اون چه او در ضمنیست. وقتی این تصویر ما در اصول داریم، به روایات این بحثم که مراجعه می کنیم، لبس صوبه این میشن احکام احرام. چرا؟ چون یکی از محرمات احرامی که لباس مخیط نباید داشته باشی. و چیکار کنی لباس مخیط نداشته باشی؟ میگن آقا تا هم تلبیه گفتی محرم میشی. میگن آقا قبل از تلبیه لباس های مخیط رو در بیار، این لباس رو بپوش بعد تلبیه بگو. پس میشه احد احکام احرام. در هویت احرام نه جزءاً نه شرطاً دخالت داره، که مرحوم آقای روحانی میگفتن قول اول بود. بی ارتباط با احرام هم نیست که قول دوم میگه واجب تعبدی مستقل. یکی از احکام احرام، یکی از احکام احرام است، حکم تعبدی نیست، از روایات استفاده نمیشه که قصد قربت درش لازمه، میشه احد احکام احرام. با در ثمره از این نگاه بحث ما بین قول دوم و سوم فرقی نیست. نه اینکه کفاره میاد قطعا محرم احرام رو که ترک کنه، در دوم هم همینه، در دوم هم کفاره میاد، نسبت به کفاره هیچ تفاوتی بین هم نیست. بله دیگه قصد قربت، بله اگه عرض کنم که احد احکام شد که تعبدم درش نیست، قصد قربت نمیخواد. لذا کسی لباس احرام پوشید خیلی اتفاقا میفته، گویا ما قصد قربت نکردیم، یا اینه که اینا دار مسائل رو میفهمن میگه ما غفلت داشتیم از این مسئله، وقتی واجب تعبدی نبود قصد قربت هم لازم نخواهد داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة السوم این است که لباس رو با عین مغصوب مبادله می کند، یعنی لباسش میشه غصبی، با این لباس غصبی طواف انجام میدهد، آیا غصبیت لباس موجب بطلان طواف میشه یا نه؟ خب اینجا هم باز حداقل دو قول است. ظاهر کلام سید صاحب عروه و برخی از علما مثل مرحوم نائینی و آزیان این است که این طواف باطل است. ظاهر کلام مدرسه نجف و تلامذشون این است که طواف صحیح هست، هیچ مشکلی نداره. از کلمات حضرت امام در تحریر و حاشیه عروه استفاده می شود و فی البطلان اشکالون، آیا باطله یا نه، می فرماین اشکال داره، مسئله مشکل است، نظری انتخاب نمی کنه، احتیاط هم نمی کنه، فرماین مشکل داره، معلوم نیست باطل باشه. قبل از بررسی این حکم و اقامه دلیل برو دو مقدمه رو به طور مختصر اشاره میکنی، یه مقدمه فقهیست در باب طواف باید به تفصیل بیان، یه مقدمه مربوط به مباحث اصول است. مقدمه اول، در مباحث طواف به تفصیل بررسی خواهد شد آیا شرط صحت طواف وجود ساتر است یا نه؟ حالا اینکه انسان ها باید ساتر داشته باشند در همه حالاتی بحثی نیست، اما بحث این است که بعضی از واجبات در لسان شارع آمده که صحتشون ساتر عورت داشتن، ساتر داشتن شرطه، اگه ساتر نباشه این عمل باطله. اما بعضی از واجبات هم چه شرطی درش ذکر نشده است. آیا شرط صحت طواف ستر است یا نه؟ اختلاف است. برخی از فقها از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در بحث طواف می فرماین ادلهی که مفادش این است ستر شرط طواف است، این ادله قاصر است. دو تا دلیل بر این مدعا اقامه شده است. یکی حدیث نبوی التواف بالبیت صلاتون، اگه طواف به بیت صلات باشه همه احکام صلات رو داره، بلا شک یکی از احکام صلات شرط است در صحت صلات ستر، پس در طواف هم همچین. این روایت مدرسه نجف میگوین سندن مشکل داره، در مجامع شیعه نیامده است. روایت دوم روایتی است از امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت از پیامبر نقل میکنند که در یک سالی پیامبر اعلام کردن الا لا یتا لا یتوف بالبیت عارن، از این لحظه به بعد کسی برهنه اطراف خانه خدا طواف نکن. این روایت رو مدرسه نجف و تلامذشون هم اشکال سندی هم اشکال دلالی برش وارد میکنن، لذا نظرشون این است که دلیلی نداریم که در صحت طواف ستر شرط است. در مبحث طواف ما به تفصیل وارد می شویم، نسبت به حدیث دوم علا لا یطوف بالبیت عارن هم صحت اعتماد به این روایت رو اثبات میکنیم، هم اشکال دلالی که مدرسه نجف وارد کردن او رو جواب میدیم، نتیجه میگیریم دلیل خاص معتمد داریم که از ستر و شرط للتواف. این یک مقدمه که توضیح و بستش باشه برای جای خودش در مبحث تواف.
تعظیم شعائر با
یک مسئله اینجوری برای
دلیل
نداشتیم. نه شرطی از اصلا غیر از اول اشاره کردم من اینکه هر انسانی باید ساتر داشته باشه در مرآ و منظر دیگران، شکی نیست. لذا این خودش اقتضا میکنه کسی برهنه در این حالی نباشه، ساتر عورت داشته باشه. اما این که طواف هم مقیده، اگه شد یه کسی تنها بود خواست طواف کنه ساتر عورت نداشته باشه، طوافش باطله.
این
دلیل نه معلوم نیست اول کلام مد دلیل و علم. نه نه، کسی در حمام تنها ساتر عورت هم نداره، میخواد قرآن بخونه چه بده، اما بخواد نماز بخونه نمیتونه. قیاس چی به چی؟ نه ما الان هیچ بحثی نکردیم ساتر غصبی باشه، الان میگیم شرط از ستر در تمام. این مقدمه تمام به چی؟ نه ما میگیم نه الان هم چه بحثی نکردیم، الان میگیم ساتر در از کنم طواف شرط هست یا نه. اینجا فعلا این مقدار چیز دیگه نگفتیم. الان
تعظیم شعائر این اصلاح میشه یا نه؟ تو همون تو رحم قرآن خوندن ممکنه تو شعائر نباشه،
حالا بالاخره خیلی اونا ممکنه یک استحسانی هم اونجوری بگید، اما به مرحله دلیل رسیدن اول کلام. حالا باید اون بحثش اونجا بشه دیگه. مقدمه دوم، در علم اصول در مبحث اجتماع امر و نهی به تفصیل بحث می شود اگر متعلق امر و نهی متحد در وجود باشد، یک وجود خارجی من جهت متعلق امر است، نماز در دار غصبی همین حرکاتی که انجام میده، رکوع میره، سجود میره، این افعال وجود واحد است من جانب، چون عنوان صلات رو دارد بگیم مأمور به هست، من جانب چون تصرف غاصبان است همین عمل حرام است. اگر وجود واحد متعلق امر و نهی باشد، تقرب به او ممکن نیست، چون به فعل حرام تقرب امکان نداره، این مسلم. اما اگر دو شیء باشن متعدد در وجود ولی با هم مقارن باشن، با هم همراه باشن، یکی از این وجود این حرام باشن باشد حرمت احد الوجودین به مقارن خودش سرایت نمی کنه. لذا ببینید در نماز اگر کسی غیر از ساتر عورت پیراهنش غصبی باشه، کلاهش غصبی باشه، انگشترش غصبی باشه، اینجا دو وجود متعدد است با هم مقارن شده است. نماز عبارت است از اذکار و افعال مخصوصه. این اذکار و افعال مخصوصه هیچ مشکلی نداره، متعلق امر است. رفتن به رکوع، رفتن به سجود، تشهد، این افعال و اذکار متعلق امر است. یک وجود دیگری است با این نماز مقارن شده، شرط صلات هم نیست، مثل پیراهن داشتن برای مرد، انگشتر داشتن برای مرد، کلاه داشتن برای مرد. این پیراهن و انگشتر غصبی به همراه داشتنش منهیان است، حرام است. حرمت این وجود باعث نمیشه به مقارنش که از کار و افعال نماز باشه سرایت کنه. نماز واجب است، آدم میتونه برای افعال و از کارش قصد و قربت داشته باشه، معذاله کلاه غصبی هم سرش باشه، انگشتر غصبی هم دستش باشه. حرمت او به این فعل سرایت نمی کنه، وجوب اینم به او سرایت نمی کنه. اینم مقدمه دوم که اصل بحث و بسط و توضیحش باید در مبحث اجتماع امر و نهی بیاد در جای خودش. زمینی که در همون قسم اول هم که اگه یک وجود خارجی باشه بازم نمیتونه در این حالی که منهی و عنه هست نمیتونه مأمور و به باشه، حضرت امام در همونجا مشکال دارن. بفرمان ممکن همونجا تصویر کنیم عنوانه و هر عنوانی ولو وجود خارجی اما عنوان باشد و یکی هم به دیگری سرایت نکنه. در کتاب الخلل و فسلاتشون صفحش الان یادم نیست، حضرت امامی بحث و مطرح میکنن، ولی اون نظریه ما قبول نداریم، اونا دیگه در اصول در جای خودش. بعد از این دو مقدمه مسئله سوم که با لباس غصبی طواف کردن است، حکمش چیست؟ باید برگردیم به مبنایی که در مقدمه اول به اون مبنا اشاره کردیم. کسانی که میگویند در طواف ساتر شرط نیست، مثل مدرسه نجم و اتباع ایشون، خب بنابراین نظریه اگر در لباس ساتر غصبی باشد به طواف ضرر نمیزنه. طواف افعال و ارکان خاصی دارد، هفت بار به شکل مخصوصی گشتن دور خانه خدا، ستر عورتم شرط نیست، آقای زی توافش با همه ارکان صحیح انجام شده. این فعل تواف مقارن است با یک فعل حرام، لباس غصبی به تن کردن. در مقدمه گفتیم اگر دو فعل مقارن در وجود باشند، یکی حرام باشه، حرمت از این فعل به فعل دیگر سرایت نمی کنه و او را ابطال نمی کنه. لذا ساتر غصبی داشتن حرام است. چه ربطی به طواف داره؟ طواف با افعال و ارکانش انجام شده. لذا مدرسه نجف با توجه به این دو مبنا و تلامزشون فتواشون این میشه: اگر لباس در حال طواف غصبی باشد، غصبی بودن لباس منجر به بطلان طواف نمیشه، چون شرطیت قبول ندارن، حرمت هم از مقارن به مقارن سرایت نمی کن. مثل این که معاذ الله کسی در حال طواف نگاه به زن اجنبیه بکنه، او کار حرامه، گناه داره، عقاب داره، اما ضرر به طوافش نمیزن. اینجا همینه. اما به نظر ما که قائل شدیم طواف مشروط است به ستر به حکم روایات، مسئله فرق میکنه. ستر مأمور به هست به عنوان شرط طواف، ساتر حرام مصداق حرام است. یک وجود خارجی نمیتونه هم مأمور به هم منهی عن باشد، لذا ساتر غصبی نمیتونه مصداق واجب باشد. پس بنابراین شرط طواف که ساتر مباح است محقق نشده، عملا طواف باطل است، حج باطل است. این هم طبق مبنای ما با توجه به اون دوتا مقدم. وقتی گفتیم شرطیت ستر برای طواف است، یعنی ستر مأمور به است به عنوان شرط، مأمور به عبادی هم هست، مأمور به که باشه اگر ستر حرام باشه مصداق حرامه. لا تستر بذاک لباس، در این حال استر بذاک لباس نمیتونه معنا نداره، فعل خارجی هم متعلق وجوب باشه هم متعلق حرمت، قصد غربت متمشی نمیشه، لذا طواف اینجا ساتر نخواهد بود، عملا طواف باطله، طواف که باطل بود حج باطله. اون از ادله دیگه، اون از ادله در جای خودش. لکن دقت کنید، حضرت امام در اینجا می‌فرمایند اگر ساتر غصبی باشد آیا طواف باطل میشه یا نه؟ فیه اشکالو ممکنه بگویی وجه اشکال این است که ایشون در این نکته که آیا ستر شرط طواف است یا نه به نتیجه نرسیدن. اگر ستر شرط طواف باشه ساتر غصبی طواف و باطل میکنه، اگه شرط نباشه باطل نمیشه. ایشون از روایات نتونستن به نتیجه شرطیت برسن یا نه، لذا میگن فیه اشکال. لکن در مباحث صلات، در بحث ستر، امام اونجا یه نکته دارن میفرماین الاحوتو کون ساتر شرطن فی التواف. طواف نه، در باب صلات میگن الاحوت، این که ساتر شرط طواف است، در طواف هم شرط است. اگر اونجا به احتیاط واجب این نظر رو داشته باشن لا محال اینجا باید بفرماین الاحوت، این که با ساتر غصبی طواف باطل است، ولی اینجا احوت نداره. خب قطعا دو تا فعله، او شرط این مشروطه، دو تا فعل که همه میگن دو تا فعله، بیشکی نیست، اما شرط هست. ببینید نه، افعال مقارنه یکی شرط یکی مشروط است. خود شرط مأمور به هست یا نیست؟ بس در خود شرط هست، مثلا به طواف کار نداریم. در خود شرط مأمور به هست، در این حال منهی و انه از شرط دوچار چالش میشه، مشروط دوچار چالش میشه. بس اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مثلا اینجوریست. اینم یه احتمال ممکنه. احتمال دیگری که در مسئله هست کلامی است که یکی از محققین از تلامذه مدرسه نجف در کتاب تعالیق مبسوطشون اشاره می کنن. ایشون با یک بیان می فرماین با این که میگوییم ستر شرط طواف است، اما معذالک ما قائل میشیم اگر این شرط مشکل داشته باشن، مشکلی در این شرط به طواف سرایت نمی کنه. کلام ایشون در تعالیق مبسوطه زیر مسئله قربت الوسخا ببینید، بعد توضیح بدید فردا ببینیم اون مطلب قابل پذیرشه یا قابل نقده. ممکنه نظر حضرت امام اشاره به اون نکته هم باشه، اونو ببینید. بالاخره نتیجه این که به نظر ما چون سطر شرط طواف است، اخلال به شرط اخلال به مشروط است، لذا در طواف بر خلاف احرام میگیم اگر لباس غصبی باشد، مثل کلام سید صاحب قربه مرحوم ناینی مرحوم آغازی ها، موجب بطلان طواف خواهد بود. صورت چهارم، ساتر در صلات طواف غصبی باشه، حکمش روشنه. آره فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. این کلام تعلیق مبسوطه، کلام تعلیق مبسوطه، کلام دقیقی است. انشاءالله دوستان مراجعه کنن ببینن چه جور میتونن اون کلام رو نقد کنن، بعد اشاره کنن، استفاده کنن.